روز رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد.
رئیس پیشین سازمان موساد،
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه گفتگوی سیاسی. من رضا فرخی خیلی خوشحالم که با گفتگوی سیاسی دیگر در خدمت شما هستم و جا داره که در همین ابتدای برنامه فرارسیدن عید سعید فطر رو خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو تبریک عرض کنم. امیدوارم که طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق باشه. با ما تا پایان این برنامه، یعنی تا ساعت 18 همراه باشید. ارتباطی برنامه ما شماره پیامک 3010-35 و شماره رابطه‌نمای سازمان صدا و سیما یعنی 162 در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید، پیام بدید و نظرتون رو درباره این برنامه برای ما بفرمایید. اما موضوع برنامه امشب گفتگوی سیاسی مسئله تهدید نمایی قدرت ملی و منطقه جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکاست که چندین دهه شاهد این مسئله بودیم و اگر بخوایم به عقب برگردیم و خیلی حالا خیلی در واقع منسجم‌تر نگاه کنیم، شاید همون جمله معروف محور شرارت گزاره معروفی که جورج بوش مطرح کرد درباره ایران و پس از اون ما شاهد اتفاقات عجیبی در هم در حوزه افکار عمومی و هم در رسانه بودیم و هم در عرصه سیاست، حالا هم فیلم‌های هالیوودی که ساخته شد، هم مسائلی که از سوی ایالات متحده در رسانه مطرح شد و هم محورهایی که توسط دولت مردان غربی در این باره مطرح گردید. همه این مسائل رو پیرامون بحث تهدید نمایی قدرت ملی و منطقه جمهوری اسلامی ایران در برنامه امشب همراه با کارشناسان بررسی خواهیم کرد. فکر میکنم در ابتدای برنامه یک بخشی رو هم آماده داریم، باید بشنویم در این باره. فکر میکنم این بخش آماده است، این بخش رو بشنویم، برمیگردیم بخش رو با کارشناسان عزیز که در استودیو حضور دارن آغاز خواهیم کرد.
از جمله مهمترین راهبردهای آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران در بستر جنگ ترکیبی، تهدید نمایی از قدرت ملی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است. این مهم را می توان از گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا تا جنگ رسانه‌ای این کشور مشاهده نمود که همواره تلاش دارند ایران را به عنوان یک تهدید مهم برای صلح منطقه و جهان معرفی و به افکار عمومی جهان تحمیل نمایند. در این فرایند با وجود اذعان به عدم تسلیحاتی بودن برنامه هسته‌ای ایران، اما همچنان با اتهام به عدم پایبندی جمهوری اسلامی به پروتکل‌های آژانس اتمی، در پی برسازی تهدیدات اتمی کشورمان در سطح جهانی هستند. بیانیه‌های گاه و بیگاه ترویکای اروپا و مواضع مکرر آمریکا در این سطح مشهود است. تهدید نمایی از قدرت نظامی خاصی در بخش پهپاد و موشک، توانمندی‌های سایبری کشور و تهدید نمایی از نفوذ منطقه‌ای و تقویت روزافزون محور مقاومت از دیگر بخش‌های استراتژی تهدیدانگاری ایران در روابط بین‌الملل است. بر این اساس به نظر می‌رسد تهدید نمایی از جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک اقدام رسانه‌ای نیست، بلکه مبتنی بر هدفی مهمتر در بستر راهبردی قابل تعویل است که عرصه تصمیم گیری کشور بایستی به صورت جدی با آن برخورد نماید. در ادامه برای روشن شدن بحث تلاش خواهیم کرد تا به این پرسش جدی پاسخ بدهیم که هدف اصلی آمریکا و اروپا از تهدید نمایی جمهوری اسلامی ایران چیست و برای مقابله با این استراتژی چه باید کرد؟
بله شما به صورت زنده شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو هستید. ما داریم بررسی میکنیم امشب موضوع اهداف آمریکا از تهدید نمایی قدرت ملی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران رو. یک سوی بحث من آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل حضور دارند. سلام و عرض ادب.
به نام خدا من هم خدمت شما و شنوندگان از این برنامه سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از همراهیتون. و از سوی دیگر بحث ما آقای دکتر شهاب حسابی، کارشناس مسائل استراتژیک. سلام و عرض ادب.
بسم الله تعالی، سلام علیکم. منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
ممنونم از همراهیتون آقای میرطاهر. خب من اون گزاره‌ای که مطرح کردم در ابتدای بحث، اون مسئله‌ای که جورج بوش مطرح کرد به عنوان محور شرارت، قبل از اون هم به هر حال تهدید نمایی علیه ایران وجود داشت، ولی میبینیم که از اون مقطع دیگه شاهد یک نوع انسجام داریم هستیم توی این مسئله. نگاه شما برای شروع بحث به بحث تهدید نمایی، حالا اگر بتونیم همون محور شرارت رو مد نظر قرار بدیم یا نه مقطعی قبل از اون رو اگر خودتون مد نظر دارید بفرمایید.
خب به نام خدا، همون گونه که شما فرمودید، به طور مشخص مسئله تحت عنوان ایران حراسی
بله.
وجود داره که بله. این مسئله یا این موضوع خب سابقش میشه به سالهای ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران باز میگرده، به تدریج که شکاف ها و اختلافات و دشمنی بین ایران و آمریکا تشدید شد، علاوه بر کارزار تحریمی که آمریکا از دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر علیه بله. ایران آغاز کرد و در دوره رؤسای جمهور بعدی به طور مرتب تشدید، تقویت و گسترده شد، در عین حال در بُعد سیاسی و همچنین رسانه‌ای یا همون جنگ روانی
بله.
که میشه ازش تحت عنوان جنگ نرم یاد کرد، به تدریج در ادبیات آمریکایی‌ها اهم از اندیشکده‌ها و همچنین مقامات رسمی موضوع تهدید نمایی ایران و ارائه تصویری در واقع تهدید کننده از ایران علیه کشورهای همسایه مخصوصا در حوزه جنوبی خلیج فارس شدت گرفت. و اساسا این مسئله به نظر من به ویژه در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا شدت گرفت. خب ایشون از 2000 تا ژانویه 2009، یعنی اوایل ژانویه 2009، دو دوره رئیس جمهور آمریکا بود. در 11 سپتامبر 2001 واقعه 11 سپتامبر با حمله تروریستی به برج‌های دوگانه در نیویورک و حمله به پنتاگون شکل گرفت. همون موقع جورج دبلیو بوش کارزاری رو تحت عنوان جنگ جهانی علیه تروریسم به راه انداخت و مدتی بعد سه کشور از جمله ایران رو به عنوان کشورهای محور شرارت نامید. اساس این نامگذاری برمیگرده به ادعایی که کاخ سفید داشت در مورد اینکه این کشورها حامیان اصلی تروریسم در سطح بین‌المللی هستند، و اتهاماتی که همون موقع من یادم علیه ایران مطرح شد داله بر این بود و بعدها در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، این که ایران به عناصر و رؤسای القاعده پناه داده و در عین حال از دیدگاه اونها حمایت ایران از جنبش‌های آزادی بخش و همچنین جنبش‌های مقاومت در سطح منطقه به ویژه حزب الله لبنان و همچنین گروه‌های جهادی فلسطین از جمله حماس و جهاد اسلامی که از دیدگاه آمریکا تحت عنوان گروه‌های تروریستی نامگذاری شدند، اینها در واقع به مثابه بهانه‌ای بود برای اینکه جورج بوش ایران رو به عنوان یک کشور حامی تروریسم قلمداد کنه و اون رو بنامه. در کنار اون میشه گفت محور اصلی ایران حراسی ارائه چهره‌ای تهدیدگر امنیت کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بود، و در واقع این مسئله یعنی ایران حراسی و تلاش برای همپایگی نظامی با ایران از جانب این کشورها در سالهای بعد، یعنی از 2000 حتی تا الان، تبدیل به یکی از اساسی ترین و محوری ترین اقدامات در زمینه سیاست خارجی و سیاست نظامی و حتی استراتژی نظامی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات بوده.
من تبعاتش من برمیگردم حتما خواستم از شما بپرسم. آقای دکتر حسابی، من می‌خواستم همین بحث گزاره‌ای که جورجوش مطرح کرد یا با ما یا بر ما باتون ازتون بپرسم، ولی یه نکته‌ای رو آقای دکتر میرتاهر مطرح کردن، کارتر. خب ما در سال‌ها، یعنی در واقع همون سال قبل از انقلاب اسلامی، در واقع اشاره داشتم به این که عرضم به خدمت شما که گفتن که ایران جزیره صلح و ثبات در منطقه پرآشوب، ولی می‌بینیم که بعد از انقلاب اسلامی تبدیل میشیم به یک کشوری که مأمن، حالا بگیم، انواع و اقسام تهدیدات برای جهانه. چرا این اتفاق رخ داد؟ این تغییر ادبیات در ادبیات سیاستمدار آمریکایی به چه دلیل بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگه برگردیم به قبل، می‌بینیم که آمریکا در منطقه استراتژی دو ستونه رو داشته. ستون نظامیش ایران بود، ستون اقتصادیش عربستان. خب از این ستون نظامی در منطقه استفاده زیادی میکرد. بله. در جایی که باید نیروهای ایران برن بجنگن، حالا از ظفار عمان گرفته تا ویتنام، که حتی خود شاه هم گفته بود که ما اطلاع نداشتیم که تو ویتنام مثلا نیروهای ما وارد شدن و اینا، یعنی تا این حد به اصطلاح تسلط داشتن.
بله.
خب حالا شما فکر بکنید که یه انقلابی شد که این ستون نظامی استراتژی رو برگردون، یعنی به جای اینکه در خدمت آمریکا باشه مقابل آمریکا قرار گرفت.
بله.
ما در ابتدا این رو شاهد هستیم که آمریکا سعی کرد که با بحث قومیت‌ها مسائل رو به صورت اداره بکنه و جلوی حرکت انقلاب رو بگیره. بعد به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه نوع کشورهایی که در اینجا هستن دقیقاً به نوعی تحت نفوذ و مستعمره آمریکا حساب میشن، این ایران حراسی رو ایجاد کنه. چرا؟ چون اینا همشون حکومت‌های وابسته و حکومت‌های غیر دموکراتیک هستن، حکومت‌هایی هستن که با دیکتاتوری اداره میشن. بنابراین بنا رو بر این گذاشت که یک وحشتی از ایران ایجاد کنه. اینجا من باید این نکته رو عرض بکنم، تو رفتار ما ایرانیا این بحث دیپلماسی باید خیلی روش دقت بشه. آیا ما هم حرکاتی نکردیم که به قول معروف آب به این آسیاب بریزیم؟ یعنی فرض کنید ما اول که صحبت از به اصطلاح صدور انقلاب میشد، خب این بعد خیلی بهتر تبیین میشد. اینا گفتن خب ایران میخواد با نیروی نظامی حمله کنه، یکی یکی شما سرنگون کنه، در حالی که واقعا این نبود. ولی میخوام عرض بکنم که رفتار حکام ما جمهوری اسلامی باید جوری باشه که این آتور به دست اونها نده. در هر صورت بحث خیلی روشنیه، یعنی آمریکا دنبال سلطه بر منطقه و جهان. بله. در اون زمان دو قدرت بودن که به اصطلاح شوروی و آمریکا. آمریکا خب شوروی رو از میدان بدر کرد، مدت‌ها یک کتاز بود. بله، مدت‌ها یک کتاز بود. الان مصیبتی براش پیش اومده که چین از باب اقتصادی، روسیه هم از باب نظامی دوباره مطرح شدن. ولی اینجا با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی که ایران داره، باید این رو باهاش برخورد جدی بکنه، چون ایران از اون بحث به اصطلاح اسلام هم استفاده میکنه که خب تو منطقه میتونه بُعد زیادی داشته باشه. و نهایت میخوام عرض بکنم در غرب با توجه به در دست داشتن رسانه،
بله،
معیار تعریف میکنن. یعنی شما ملاحظه بفرمایید، میان میگن که این تروریسته، این آدم خوب است.
حالا یه چیزی بگم خدمت هر دو بزرگوار و حالا داریم صحبت میکنیم، من میخوام در این باره فیلم بدون دخترم هرگز رو مثال بزنم. حالا سال 1990، حالا تو تا امسال میکنم، تا الان فکر کنم بالای 24-25 تا فیلم مطرح درباره این ساخت ایران ساخته شد. یعنی آخریشو فکر کنیم 2023 تاپگانه که نشون میده تام کروز اونجا نقش یه فرمانده نظامی آمریکا رو داره که میخواد حمله کنه توی عملیات نظامی به یه کشوری که حالا تجهیزات هسته‌ای زیرزمینی داره. این محورها خیلی مهمه تو این فیلماشون که مطرح میشه. من میخوام حتما برمیگردم به شما، شما اشاره کردید آقای دکتر میرطاهر، همین بحث محورها رو وقتی نگاه میکنیم اگر بخوایم در ابتدای دسته‌بندی داشته باشیم، یعنی شما گفتین یک تصویرسازی میشه از ایران، این تصویرسازی شامل چه المان‌ها و شاخص‌هایی هستش؟
خب به نظر میاد اگر از ابتدا تا الان نگاه کنیم، به تدریج حتی این تصویرسازی دچار تطور و تکامل و گستردگی شده. در ابتدا همونجوری که آقای دکتر فرمودن، در سالهای اولیه انقلاب، البته با متاسفانه برخی اشتباهاتی که از جانب داخل هم انجام شد و این آب با آسیاب دشمن هم ریخ، حالا اینجا جای گفتنش نیست، به هر حال این مسئله بود امنیتی پیدا کرد. یعنی آمریکایی‌ها به ویژه روی این مسئله تاکید می‌کردن که پیام انقلاب اسلامی یا گسترش انقلاب اسلامی در گروه فروپاشی حاکمیت ها و دولت هایی هست که مخصوصا در حاشیه جنوبی خلیج فارس حضور دارن و این برخی از این کشورها، مخصوصا کشورهایی مثل بحرین، به شدت در این مورد احساس خطر می کردن. عربستان سعودی در همون سالهای اولیه بعد از انقلاب به دلیل وجود اقلیت شیعیان در استان الشرقیه در مجاورت خلیج فارس، اونها هم همین مسئله رو در واقع داشتن که البته بعدها این مسئله خیلی گسترش پیدا کرد و سعودی‌ها تلاش کردن از طریق حذف فیزیکی مخالفان و سران شیعه در این منطقه و این استان، این مناطق، در واقع جنبش شیعی رو سرکوب کنن، که از جمله مشخص‌ترین اقدامات اونها در سال 1395 شمسی شهادت شیخ نمر بود.
بله.
و حدود فکر کنم 34-35 نفر از شیعیان. به هر حال آمریکایی‌ها در مرحله نخست بر روی ابعاد امنیتی و در واقع ادعای تهاجمی بودن انقلاب اسلامی و تلاش برای گسترش انقلاب اسلامی از طریق سرنگونسازی رژیم های منطقه تاکید می کردن و خود این مسئله متاسفانه در تشدید دشمنی و احساس خطر این رژیم ها نقش مهمی ایفا کرد. حتما همه شنوندگان به خوبی این مسئله آگاه هستند که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نقش بسیار مهمی، به ویژه کویت، عربستان و امارات در کنار قطر، در تجهیز رژیم بعث عراق و تشویق اون برای حمله به ایران داشتن و اسناد زیادی هم اساسا در این زمینه منتشر شده. این صرفا یک ادعا نیست. بله. گفته میشه بیش از 80 میلیارد دلار این کشورها در جنگ تحمیلی به عراق کمک کردن و یادتون باشه یکی از محورهای اصلی امدادرسانی و کمک‌های ارسال کمک‌های غذایی، دارویی و همچنین تسلیحاتی به عراق، با توجه به اینکه بنادر عراق در منطقه علیه خلیج فارس نابود شده بودن، از طریق خاک کویت و عربستان و اینها بود. در مراحل بعد از پایان جنگ تحمیلی به نظر میاد که یک به هر حال از زمان دولت آقای هاشمی نوعی روند تنش زدایی بین ایران و این کشورها آغاز شد که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی به اوج خودش رسید و ما اتفاقا شاهد بودیم در اون دوره ها این تنش زدایی به نتایج خوبی رسیده بود. اون زمان من یادم شاهزاده عبدالله ولیعهد عربستان که بعدها شد ملک عبدالله پادشاه عربستان، اگه یادتون باشه سال 1376 بود اجلاس سران اسلامی، سالشو اشتباه نکنم 77 فکر میکنم
یادم، برفی هم اومد و
بله. خب منظور از لحاظ نمادین من دارم میگم، ببینید برخی امور نمادین هستن اصطلاحاً. خب این به طور نمادین یکی از شاخصهای تنش زدایی بین ایران و این کشورها بود که متاسفانه بعدها در دولتهای بعدی، مثلا دولت احمدی نژاد، این روند معکوس شد و به تدریج زمینهای افزایش خصومت بین ایران و این کشورها فراهم شد.
اون تصویری که میخواستن.
خب یه نکته مهمی رو من اینجا بگم تا یادم نرفته، البته ببخشید اون دو پس، ولی این لازمه. نقطه عطف در واقع گسترش ایران ستیزی و ایران حراسی در واقع وقوع پدیده هست تحت عنوان، ما بهش میگیم جنبش های، حالا غربی ها بهش میگن بهار عربی، یادم رفته تو ایران بهش میگفتن چی؟
بیداری اسلامی.
بله. از سال 2011 وقتی این جنبش ها شروع شدند، که ابتدا اگر یادتون باشه در تونس بود، بعد لیبی، همینجوری اومد حتی مصر. تو خود عمان، بله. در مصر، خب خیلی نقطه عطفی که به بحث ما ارتباط پیدا میکنه کدوم کشور؟ سوریه. چرا سوریه رو من اینجا ذکر میکنم؟ اون روند تنش‌زدایی گفتم بین ایران و این کشورها آغاز شده بود از وقتی که جنگ داخلی در سوریه شروع شد و یک جبهه غربی، عربی و ترکیه در مقابل محور مقاومت ایستاد و تلاش کرد با سرنگونی دولت دمشق محور مقاومت رو از هم بپاچه. روند رویارویی سیاسی امنیتی ایران و این کشورهای متحد غرب در منطقه شدت گرفت و به تبع اون تبلیغات و پروپاگاندایی که آمریکایی‌ها در زمینه ایران حراسی و ارائه تصویری تهاجمی از ایران صورت دادن تشدید شد. پس ببینید، به نظر من نقطه عطف در گسترش ایران حراسی و ایران ستیزی دقیقا از سال 2011 به بعد بود که جنگ داخلی سوریه شروع شد، حداقل تا سال 2017، حالا من خودم تاریخ میگم، که روند جنگ معکوس شد به نفع چی؟ به نفع سوریه، ایران و روسیه.
بله.
این روند ادامه داشت که متاسفانه همین روند در سال 1395 میشه 2016 حدوداً 2016 میلادی منجر شد به بحث در واقع حمله به سفارت عرب بعد از شهادت شیخ نمر، حمله به سفارت عربستان در ایران و کنسولگری عربستان در مشهد، که این منتها درجه و محل انفجار روابط بین ایران و این کشورها بود که منجر به قطع روابط ایران و عربستان سعودی و تشدید وخامت روابط با امارات و برخی دیگر از کشورها شد. و از این بره به بعد که اتفاقا با روی کار آمدن دونالد ترامپ همراه شد، روند ایران حراسی و ایران ستیزی آمریکا به شدت تا انتهای دوره ریاست جمهوری ترامپ تقویت شد.
آقای دکتر حسابی، خب اگر بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به همین صحبتایی که آقای دکتر میرتاهر فرمودن و ضمن این که ایشون یه نکته مهمی هم اشاره کردن، گفتن این تصویرسازی که از ایران شد در آغاز جنگ تحمیلی هم مؤثر بود و تجهیز عراق توسط کشورهای عربی به هر حال بخشش متأثر از همین تصویری بود که از ایران ساخته شد. حالا کشورهای غربی هم قطعا مؤثر بودن توی این مسئله. مجموعه اینها رو شما چقدر مؤثر میدونید در افزایش فشارها، در افزایش، در ایجاد مثلا تنش‌های بین‌المللی علیه ایران، حتی همین جنگ تحمیلی خودم؟
ببینید، ما دو تا بحث مهم داریم. یکی این که اونها در حقیقت برای گسترش سلطه خودشون، برای نگه داشتن سلطه، اونها یه استراتژی دارن، اونا عمل میکنن.
بله.
مشکل همونجوری که های دکتر فرق بودن، مشکل اینه که ما چرا آب به آسیابشون میریزیم؟ مثلا به خوبی اشاره فرمودن، اگر خاطرتون باشه مسئله تسخیر سفارت عربستان برمیگشت بعد از اون بحثی که راجع به حجاج ایرانی هم اتفاق افتاد، این بحث از نظر حقوقی دنبال میشد، تمام دنیا به نفع ما بود، چون
بله.
حجاج ما اونجا به شهادت رسیده بودن، حمله شده بود، این قضیه رو معکوس کرد، یعنی عربستان فرار کرد. چرا این انجام میشه؟ کی اینا انجام میده؟ و اینا باید واقعا بررسی بشه و ببینیم که چه کسانی، آیا فقط درک سیاسی ندارن یا نه ممکنه کسایی هم خطه‌ای بکنن به ضرر منافع ملی. من ازم اینه، در نهایت اینو در نظر بگیریم، ما چه بخوایم چه نخواهیم، اونا دنبال تعمیق سلطه خودشون هستن. این ما هستیم که باید با رفتار درست، با توجه به منافع ملی و دیپلماسی قوی اینو خونسا کنیم. خب ما الان باز برمیگردیم یه نکته دیگه که حالا تکمیل فرمایش آقای دکتر، من یادم نمیره که آلمان مقابل ایران خیلی موضع نمیگرفت زمان خانم مرکل، چه موقع یه دفعه موضوع گرفت؟ وقتی که رئیس جمهور وقت گفتش که اسرائیل باید محو شود. خب باید محو شود، ولی تو مقام رسمی نباید اینو بگه. برای چی ایشون گفت؟ من یادم همون موقع خانم مرکل موضوع گرفت که این یه کشور نمیدونم عضو سازمان ملل فلان. میخوام عرض بکنم که رعایت بعضی مسائل اهمیت داره و ما باید بدانیم که قدرت رسانه ما چقدره، قدرت تصویرسازی ما چقدره. اونها به راحتی عرض کردم میان معیار تعریف میکنن با هنر که خب در دست دارن، با فیلم که در دست دارن، میان اینو برای مردم دنیا به اصطلاح جا میندازن، نهادینه میکنن. ببینید خیلی بحث عجیبیه، 75 سال گفتن این فلسطینی ها تروریستن، این اسرائیلی ها متمدن و نمیدونم اهل دموکراسی و اینا. کی این کار کرد؟ رسانه این کار کرد. خب الان خب یکی از دستاوردهای بزرگ این بحث به اصطلاح 7 اکتبر اینه که اینو عوضش کرد، این تصویر رو عوض کرد.
بله.
میخوام عرض بکنم که این نکته تصویرسازی اونها برای اینکه افرادی رو تروریست معرفی کنن، کشورهایی رو محور شرارت معرفی کنن، این نقش مهمی داره، ولی رفتار اون کشورها هم باید در نظر گرفت.
اگر بخوایم یه نگاهی کنیم به همین محورها، فقط به نظر میرسه یعنی محورهایی که توش ایران داره به عنوان کشور تهدید برای جهان معرفی میشه، فقط مثلا مسئله نظامی نیست، یعنی جامعه ایران هم در بسیاری از حالا محصولاتی که تولید می‌شده در سینما و یا برخی وقتا گزارهایی که مطرح میشه، جامعه ایران هم یک جامعه بدوی عقب مانده عامل تهدید برای جهان معرفی می‌شود. درست میگی؟
تو اون هم فیلمی که گفتید بدون دخترم هرگز، حتی نوع غذا خوردن ایرانی‌ها رو مثل غذا می‌خوام حیوانات می‌خواست نشون بده، یعنی هم که می‌فرمایید که اینها رو تداعی کنیم در مسائل مختلف زندگی، اینا انگار عقب افتاده هم وحشی هستن. و این خب میگم همون تصویر سازیه که تو مردم دنیا هم آثار خودشو داشته.
بله. یه آقای دکتر میرزاده، شما شبیه هرین به بحث قدرت نرم و حالا جنگ نرمی هم که شما فرمودین، این جنگ نرم الان تو این بحث تهدید نمایی چقدر واقعا کاربرد داره؟ میخوام اینو باز کنیم، خیلی مهم هستش.
خب ببینید، تو واقعا چون شما اشاره خوبی کردید در مورد یک استفاده از هنر برای ایران هراسی. خب آمریکایی ها اساسا قدرت نرم به چی گفته میشه؟ یا همون دیپلماسی عمومی، قبلا بهش گفتن دیپلماسی عمومی.
بله بله.
در مقابل دیپلماسی رسمی.
بله.
قدرت نرم در واقع استفاده از انواع ابزارها از جمله رسانه ها به معنای اهم کلمه به منظور متقاعد سازی جمعیت یا کشور هدف و استفاده از اقتدار به جای استفاده از زور برای رسیدن بله. به اهداف و حصول به منافع هست. قبلا خب آمریکایی ها واقعا در جهان از لحاظ قدرت نرم جایگاه بسیار قابل توجهی داشتن.
ایده پردازه مثل جوزف نای هم داشتن.
خب ببینید، اساسا در دوره جنگ سرد که دو جهان به دو قطب تقسیم شده بود، آمریکا به عنوان سردمدار جهان سرمایه‌داری و مخصوصا هالیوود، به طور خاص من از هالیوود نام میبرم، و یه چیزی هم فراموش نکنید، ابزارهای رسانه‌ای رسمی آمریکا مثل رادیو آزاد.
بله.
رادیو آزاد یادتون باشه در دوره جنگ سرد مخصوصا در 10 سال آخر
بله.
نقش خیلی مهمی در فروپاشی حکومت‌های کمونیستی در اروپای شرقی و نهایتا در شوروی داشت و رادیوهای مشابه. خب منظورم این هستش که آمریکایی‌ها مخصوصا از قدرت نرم که چند جزء رو شامل میشه، یه جزءش سینما هست، یه جزءش برادکستینگ هست، یه جزءش برنامه‌های رادیویی هست، یک جزء دیگرش فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هست و یه جزء دیگر شبکه‌های ماهواره‌ای هست. اگر دقت کنید همین الان، همین امروز که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، آمریکایی‌ها و غربی‌ها به شدت از این عناصر، ابزارهایی که بنده نام بردم، دارن علیه ایران استفاده میکنن. یک جزء دیگرش هم این هستش که یعنی یک جزء قدرت نرم آمریکا یا جزء تهاجمیشه، یعنی برنامه ها، پروپاگاندا و انواع بسته های رسانه ای، بسته های فکری که از طریق این عناصری که بنده به شما گفتم، اینترنت، شبکه های ماهواره ای، رادیوها و تلویزیون های رسمی خود این کشورها و سینما دنبال می کنن، در کنار اون اونها یک سیاست تدافعی یا سلبی را اتخاذ کردن. و اون چیه؟